جلسه سیوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در حدیث نهمی است که حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب 40 حدیثشون آوردند. در رابطه با بحث نفاق است. مسئله نفاق ابعاد گوناگونی داره. اول جنبه اعتقادی و بینشی دارد که نوعاً آیات قرآنی که در رابطه با منافقین است به این جهت توجه دارد. بحثی که حضرت امام رضوان الله علیه در اینجا می آورند جنبه اخلاقی آن مقصودشونه. این نکته رو توجه باید داشته باشیم که نوع حالات نفسانی انسان، چه خوبش چه بدش، در روابط اجتماعی شکل میگیره. از این جهت که انسان به صورت طبیعی اجتماعی زندگی میکنه و خدای متعال اینطور قرار داده که در نظام اجتماعی انسان پرورش پیدا بکنه، اون جوهره وجودیش در جهت کسب خیرات یا بالعکس ظهور پیدا بکنه. لذا مسئله نفاق هم این بعدش بیشتر جنبه اجتماعی داره که انسان در برخوردهاش با دیگران آیا به طور کامل صادقانه مواجه می شود یا نه، با دو چهره و دو زبان برخورد می کنه. حدیثی را که می آورند ابتداعا خونده می شود برای تیمون و تبرک که روی این حدیث تکیه میکنند و اون رو بازش میکنند که خب احادیث دیگر هم در این رابطه هست. از امام صادق علیه السلام است که من لقی المسلمین به وجهین و لسانین جا ایام القیامه و لهو لسانان من نار. کسی که با مسلمان ها با دو چهره و دو زبان مواجه بشود روز قیامت میاد در حالتی که برای او دو زبان از آتش است. این نکته رو ما باید توجه داشته باشیم که اساس وجود انسان و تمایلاتش بر حق است. یعنی خدای متعال میخواد این انسان همه تمایلاتش به طور صحیح شکوفا بشه. از این جهت برای تحقق این امر در انسان نیازمندی ها رو قرار داده که با انسان‌های دیگر مواجه بشه و هر نیازمندی که خودش دارد و می‌خواد به طور صحیح و واقعی شکل بگیره در جهت شکل گیری نیازمندی ها و برآورده شدن صحیح نیازمندی های دیگران هم قرار بگیریم. خب برای انسان ها یک زندگانی و هدف ایدئالی خدای متعال در نظر گرفته که اگر همه در روابط گوناگون با یکی دیگر صادقانه برخورد بکنند قهرن زندگی دنیای اونها یک شکل دیگری خواهد گرفت. اون جنبه مادی تحت شعاع قرار میگیره. همواره حالت صفا و صدق در بین افراد حاکم میشه. لیکن در زندگانی دنیا چون خودخواهی ها و تمایلات دنیایی هم هست نمی گذارد در همه انسان ها این خلاصه حالتهاش به طور صادقانه شکوفا بشه. از این جهت اهتمام دستورات دینی بر این است که هر یک به تنهایی از مؤمنین و مسلمان‌ها نسبت به دیگران حالت درویی نداشته باشند. که حالا لوازمش رو عزم کنیم اینها چه اموری رو ایجاب میکنه. اگر چه دیگران نسبت به انسان حالت درویی رو داشته باشند و اعمال بکنند، البته در بیاناتی به انسانهای مؤمن سفارش شده که حالت پیشگیری داشته باشند در برخوردشون با دیگران، یعنی در این حالی که خودشون باید با صفای باطن با دیگران برخورد بکنن، اما این رو هم توجه داشته باشن که همگان اون حالت صفای باطن رو با انسان ندارن. از این جهت انسان باید مواظبتی هم داشته باشه تا حتی الامکان از جانب دیگران در روابط اجتماعی به ضرر نرسه. خب این صفت یک صفتی است که انسان رو از باطن و ظاهر دوگانه ظهور می‌دهد، دوگانه شکل می‌ده. انسان در باطن حالت دوستی با دیگران نداشته باشه، اما در ظاهر حالت دوستی داشته باشه. که خب این حالت دوستی یک آثاری رو به دنبال خودش می آورد دیگه. اعتماد دیگران رو اعتماد ما رو نزد دیگران جلب میکنه. چه بسا اسرارشون رو به انسان بازگو بکنن. و همینطور در روابط گوناگون اجتماعی یک آثاری برش مترتب میشه. چه بسا اونها صادقانه اموراتشون رو با انسان در میان میذارن. در روابط اقتصادی طرف میگه من این مقدار خریدم. انسان اگر حالت درویی داشته باشد بخواد این جنس رو از چنگال او در بیاره و سود چند برابر بکنه در جای دیگر، میگه خب همینه، قیمتش بیشتر از اینها نیست، سود جزئی به شخص بده بره. خودش اون سود رو ببره. مثلا بعضی از معاملات گفتن مکروهه، چون یه چنین حالتی داره، شخص از قیمت بازار خبردار نیست، میاد صادقانه مطرح میکنه، جنسش رو عرضه میداده با یک قیمت حالا نازلی، سود نازلی، و انسان از چنگال او در بیاورن و بازار رو قبضه بکنه، برای دیگران جای خلاصه نشو و نما نگذارند. به هر حال ظاهر دوست نشون دادن حالت چابلوسی و تعریف و اینها را به دنبال داره که در باطن که این نباشد حالت نقشه ریزی برای نابود کردن طرف در پی خواهد بود. خب همونطور که در بحث‌های دیگر مطرح شد، حالت‌های نفسانی انسان دارای مراتبی هست. این حالت هم این چنینه. شدت و ضعف داره. این حالت‌ها یه مقدار زیادیش برمیگرده به اون اندیشه‌های انسان، به اون بینش‌های انسان. شخصی که باور کرده باشد که در حال معاد حقه، اتکای به خدای متعال حقه، قطعا در برخورد با دیگران این دیدگاهش تأثیر مثبت میذاره. سعی میکنه هر کسی را به اندازه‌ای که می‌خواهد در مسیر خیر حرکت بکنه ظرفیت داره، به همون اندازه اونها را راهنمایی بکنه. راهنمایی او، برخورد او، برخورد ناصحانه واقعی که واقعا میخواد شخص به خیر برسه و خیر رو هم فهمیده. اما اگر نه، چنین باوری برای او نیامده باشه. قهرن ظاهرش ظاهر ناصح گونه خواهد بود، اما باطنن میخواد ضربه بزنه به طرف مقابلش. شیطان مجمع اوصاف رذیله مختلفی است. در مباحث مختلف به عملکرد شیطان تمثیل زده میشه که ماها پند بگیری. چون حالت حسادت نسبت به حضرت آدم و حوا علیهم السلام داشت، دید که به یک کرامتی رسیده، خواست از دریچه‌ای اون حضرت رو از این کرامت بیاندازه. آمد قسم یاد کرد که من از نصیحتگران شما هستم، اگر بخواهید شما همیشگی در بهشت باشی و از این احال شجره منهیه بخورید. هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میتونید شما را راهنمایی بکنن به درخت خلد و قسم یاد کرد و قاسم همون. بنابراین اون کسی که تمایل به فساد و کجی داره، این همواره در برخورد با دیگران هم اون تمایل فساد گونهش ظهور پیدا میکنه. متاگاهی به صورت صریح، اگر به صورت صریح باشه افراد تکلیفشون رو میشناسن، میفهمن، کمتر به مشکل برخورد میکنن. اما بیشتر ضربه از ناحیه اون کسانی است که به حسب ظاهر طرفدار حق است، اما در باطن پایمال کننده حق. خودش رو طرفدار حق جلوه میده، اما در باطن داره بنای میزه که باطلش شکل بگیره و به ثمر بنشینه. البته اگر موفق بشه دیگری را در دام بیاندازد و دیگری غافل بشه به مشکلاتی برخورد بکنه، چه بسا دیگری نجات پیدا بکنه، اما این شخص عذابش چند برابر خواهد شد. انسان‌های منافق اگرچه گاهی به حسب ظاهر یک زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند، اما در واقع و در باطنشون یک زندگی پستی احساس یک بیچارگی میکنن که اون کسانی که ظاهر و باطنشون در مسیر خلافه این گونه نیستن. لذا ما ملاحظه میکنیم قرآن کریم نسبت به این افراد یک جایگاه های خاصی رو در قیامت بیان میکنه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، که چنین تعبیری برای مشرکین نیامده. البته همونطور که عرض کردیم امام رضا الله علیه هم فرمودند نفاق مصادیق مختلفی داره. ممکن است شخصی نسبت در روابط اجتماعی حالت نفاق رو نداشته باشه، اما در اعمال فردیش حالت نفاق داشته باشه. این لازم و ملزوم نیست. ممکن است کسی در جنبه های فردی و اعمال فردی حالت نفاق رو نداشته باشه، اما در روابط اجتماعی مبتلا به نفاق بشه. البته نوعاً اینها با هم مرتبطه ها. کسی که در جنبه های فردی حالت نفاق داشته باشه قطعا در جنبه های اجتماعی هم به نوعی به نفاق خلاصه مبتلا میشه. غرض این است که اون چیزی که الان در این بحث مورد توجهه اون جنبه اجتماعی فقطشه. بیانات روایات خیلی وسیع‌تر از در مسئله نفاق. مثلا در یه بیانی علی علیه السلام میگن که اظهر الناس نفاقا من امر بالطاعه ولم یعمل بها. آشکارترین مردم از جهت نفاق اون کسی است که امر به طاعت میکنه اما خودش عمل به آن نمی‌کنه. خب این یه مقداری جنبه فردی پیدا میکنه که شخص در اعمال و رفتار شخصی خودش مبتلا به نفاقه. به هر حال انسانی که در رابطه با دیگران یک چنین حالتی را داشته باشد در حقیقت خودش رو کم کم از حیز انسانی خارج میکنه. اول از حیز ایمانی خارج میشه، کم کم از حیز انسانی هم خارج میشه. نکنه وقتی که شخص مؤمنی نسبت به مؤمن دیگری این گونه مواجه بشه به حسب ظاهر اظهار دوستی بکنه، اطمینان او رو خودش جلب بکنه، اما در باطن یک مشورت خرابی بده، یه راهکار نامطلوبی رو عمدن پیش پای او بذاره. این در حقیقت کم کم اون رابطه ایمانیش رو داره قطع میکنه. که در روایات هست که شخص رابطه ولایتش قطع میشه، وقتی که با مؤمنین انسان یک چنین حالتی داشته باشه. البته ممکن است انسان در روابطش خطا بکنه ها، این رو ما باید دقت داشته باشیم. واقعا شخص دلسوز نسبت به دیگرانه و کارهاش نشون میده، منتها یک جا رو درست تشخیص نداده، به جهت دلسوزیش یک پیشنهادی کرده، طرف مقابل به مشکل برخورد کرده. از این طرف ما نباید هر گونه برخورد این چنینی را حمله به نفاق طرف مقابل بکنیم. این رو باید دقت داشته باشیم. چون حکم کردن نسبت به اموری که مخفی است و باطنی است خیلی مشکله. انسان به طور قطعی شخصی رو به یک حالتی، به یک صفتی متهم بکنه. این آقا حسوده، نتونسته خوبی رو در من ببینه، لذا کاری کرده که من از این امر خوب باز بمونم. نمیشه زودی این تهمت حسادت رو زد و نفاق هم همچنین. لذا باید خیلی دقت داشته باشیم، همونطور که نسبت به حالات نفسانی خودمون باید دقت داشته باشیم، در روابط با دیگران و حکم کردن نسبت به برخوردهای دیگران هم باید دقت بیشتری داشته باشیم. اگر انسان این حالتش رو به این گونه که گفته شد کنترل نکنه، این حالت به غیر مؤمنین هم سرایت میکنه، که از شد دیگه از حیز انسانیت کم کم انسان خارج میشه. همواره باطنن در حال برخورد کردن با افرادی است که میخواد اونها اون سیر کمالی وجودی رو نداشته باشن. لذا چنین قلبهایی به قلب منکوس در روایات تعبیر شده، قلب وارونه. خب این بحث یه مقدار دیگری داره که ادامه داره. اهمیت این بحث از این جهت است که انسان باید همواره در روابط با دیگران اون حالت خودخواهی خودش رو کنترل بکنه، که منشأ این گونه برخوردها در روابط اجتماعی اساساً خودخواهی انسانه. که خوبی خود را بخواهد، هرچند به بدی دیگران منجر بشه. حالا نکات دیگری برای این بحث هست که انشاءالله در جلسه آینده به عنایت الهی بحث خواهیم کرد. یکی از راه‌هایی که انسان از این حالات دور می‌شود، حالت التجا و تضرع به درگاه الهیه. انسان صادقانه از خدا بخواد که در مسیر حق و خیر همواره ظاهر و باطنش یکسان لااقل رشد کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.